أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. آية سيوم السورة المباركة بقرة. آيات قبل فرمود که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پروردگارتون خداتون رو بپرستید. بعد فرمود این خدا کیست؟ فرمود این خدا خدایی است که شما نبودید، شما رو به وجود آورد. بعد این که تو این دنیا میایید شما رو میمیراند و بعد مرگ هم برای روز قیامت دوباره خدا شما را زنده می کنه. خب دیگه چی؟ دیگه این خدای شما خدایی است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در زمین است برای شما آفریده است و آسمان های هفتگانه را. خلقت زمین و آسمان رو اشاره کرد تو آیات قبلی، حالا می‌فرماید خیلی هم زمین و آسمان خلقت خود انسان‌ها رو هم اشاره می‌کنه، که خود خلقت انسان هم خودش امر بسیار بله درخور اهمیتی است. و لذا بعد خلقت آسمان و زمین میاد سر خلقت خود انسان، آفرینش انسان. و از قال و میخورد به همون داستان عطف به خلقت آسمان ها و زمین، حالا بیان سر خلقت خود انسان. از قال ربک للملائکته، وقتی که یادار، بله بفرمایید، از در لغت عرب همین کلمه یاداوری کن شماست. یادار ز شمع مرده، یادار مال ده خداست این شعر. خب از قال یاداوری کن، یادار. از قال ربک، وقتی که پروردگار تو گفت. ربک خطاب به کیست؟ خطاب به خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه. یادار آن هنگام پیامبر خاتم که پروردگار تو گفت. گفتن خدا غیر گفتن من و شماست. من و شما حرف که میزنیم تارهای صوتیمون چه میکند؟ هوا رو مرتعش میکند، دیگران میشنوند. گفتن خدا اینجور نیست. خدا با کسی حرف بزند تار صوتی و ارتعاش هوا و شنیدن به گوش و اینا معلوم نیست باشه. یعنی خدا رساند به فرشتگان، چه این مطلب رو فهماند بهشون، اعلام کرد بهشون. پس گفتن خدا با گفتن من و شما تفاوت دارد. توجه فرمودید؟ خدای تو گفت للملائکته، گفت به فرشتگان. ملائکه جمع ملکه، ملک جمعش میشه ملاک. اون وقت ملاک رو یه کاف هم اضافه میکنن، کافش ببخشید یه تا تانیس اضافه میکنن، تا تانیسش دلالت بر جماعت میکنن، یعنی خداوند به جمع فرشتگان اینجور اعلام کرد. چه اعلام کرد به جمع فرشتگان؟ خدا گفت انی، از اینجا شروع کلام الهی است به فرشتگان. خدا به فرشتگان چنین گفت انی، من خدا، جاعل فی الارض خلیفه، من خدا میخواهم بر روی زمین یک چه قرار بدم؟ یه خلیفه. جعل چیست؟ خلیفه کدام است؟ خلیفه یعنی جانشین، خلیفه جانشین، توجه می‌فرمایید؟ خلیفه به معنای جانشین. خب جامع الیزا شما میگید خلیفه رسول الله چه کسی است؟ میگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. خلیفه یعنی جانش. خدا گفت من میخوام یه جانشین بگذارم رو زمین، جعل کنم. جعل به معنای قرار دادن اینجا یعنی خلقت کنم، جعل تکوینی است، یعنی خدا میخواد خلقت کنه یک جانشین بر روی زمین. توجه میفرمایید؟ یک خدای گونه میخواد خدا خلقت کنه، یه خلیفه و جانشین رو زمین بگذاره. خب ولذا اینو به فرشته ها خدا رسوند، اعلام کرد فرشته ها من میخوام یه چنین کاری رو بکنم، قصدم این است که بله بفرمایید چه کنم، قصد من این است که یک بله بفرمایید خلیفه و جانشین بر روی زمین بگذارم و آفرینش کنم. قالو، خب این قصه قصه خلقت آدم ابوالبشر است، جد همه من و شما. فرشته ها چه جواب دادن؟ فرشته ها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، خدایا آیا میخواهی بر روی زمین آفرینش کنی و قرار بدهی کسی را که در زمین چه میکنه؟ من یفسد فیها، در زمین فساد میکنه، زمین رو به فساد می کشد. فساد در زمین چیست؟ فساد در زمین هم می تواند فساد اعتقادی باشد، هم فساد عملی. یعنی یه عده بیان روی زمین عقیدشون فاسده، در عمل هم کارهایی می کنند که موجب افساد زمین رو فاسد می کنند. خدایا این سؤاله، میگن آیا خدایا تو میخواهی قرار بدی بر روی زمین کسی را که زمین رو به فساد بکشه؟ خب و یسفک الدماء، زمین رو به فساد بکشه و سفک دم بکنه. دما جمع دم، دم یعنی خون. سفک به معنی ریختنه، اما تنها لغت سفک به کار میرد در مورد ریختن خون. یعنی شما اگه آب بریزی، روغن بریزی، آب میوه بریزی، نمیگن سفک کردی. لغت سفک فقط مال خونه، یعنی ریختن خون. خدایا تو میخواهی کسی را در زمین خلقت کنی که در زمین خون ریزی کنه؟ خون ریزی، خیلی خوب. حالا ببینید هر دوتا فعل یفسد فیها و یسفک الدماء، هر دو فعل مضارع. فعل مضارع دلالت بر حدث داره، یعنی چی؟ یعنی هی تکرار میشه، یعنی قصه تموم شدنی نیست، هی پشت سر هم تکرار میشه. این افراد میان فساد میکنن، اینا که تا عبدالعباد نیستن، اینا میرن یه عده دیگه میان، اونا فساد میکنن، اونا میرن یه عده دیگه میان، یعنی همینجور پی در پی افساد بر روی زمین انجام میشن. و همینطور یسفک الدماء یعنی خون ریزی میکنن. حالا همه مردم خون ریز نیستن، همون جور که هم مفسد نیستن، اما عرض کردم دلالت بر حدث، یعنی هی اتفاق میفته، یعنی فساد هی اتفاق میفته. سفک دم، خون ریزی هم هی اتفاق میفته. شما ببینید در همین چند سال اخیر تو عراق، تو سوریه، این تو بحرین بفرمایید، این تو افغانستان، اینا ببینید چقدر خون ریخته شد. هزاران انسان بیگناه کشته شدن، زن و مرد و پیر و جوان و بچه رو. توجه میکنید یسفک الدماء، خدایا میخوایی چی کار کنی؟ که نه سؤال فرشته ها اینه، خدایا آخه این چه کاریست؟ فرمون شکله تو میخوایی یه موجودی یا بیافرینی که این موجود که انسان باشه فساد تو زمین میکند و خون ریزی میکند، آن چه کاریست؟ توجه میکنی؟ خب فرشته ها از کجا میدونستن که انسان ها فساد میکنن و خون ریزی میکنن؟ فرشته ها از کجا میدونستن؟ که تا خدا گفت من میخوام یه خلیفه در زمین بیافرینم، فرشته ها لب به اعتراض گشودن، خدایا چرا؟ چرا؟ دوباره فساد؟ دوباره خون ریزی؟ فرشته ها از کجا میدانستن که به خدا اعتراض کرد؟ دو صورت بیشتر ندارد، یا این است که فرشته ها سابقه انسان های گذشته را داشتن. ببینید آدم ابوالبشر جد همه من و شما نسل فعلی آدم است. خدا هزاران چه داشته است؟ هزاران آدم بوده اند که با نسلشون آمده اند و رفته اند. ما نسل این آدم آخری هستیم که خدا آفریده، اینی که الان آفرینشش رو داره تو قرآن میگه. خیلی خوب، پس بنابراین اون قبلی ها را فرشته ها حالت سابقه قبلی ها را داشت، یعنی قبلی ها را مثل ما بودن، فساد میکردن، خونریزی میکردن، فرشته ها اونا را دیده بودن، اونا جمع شده بود داستانشون. لذا تا خدا گفت میخوام بیافرینم، اینا اونا یادشون به خدا اعتراض کردن، گفتن خدایا چی میخوای دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره میخوای یه خلقتی بکنی که در زمین فساد کند و خون ریزی کند؟ خدایا تازه فساد اینا رو جمع کردی و دیگه تموم شد فساد و خون ریزی، دوباره از نو؟ این یه احتمال، توجه میکنیم، این احتمال هم برخی گفتن. یه احتمال دیگه، نه فرشته ها یه چیزهایی رو در آینده میدونن. چی رو میدونن؟ اونی که خدا علمش رو در اختیارشون گذاشته باشه. لذا نه نسبت به گذشته، نسبت به آینده فرشته ها علم داشتن، یه قدری از سرنوشت آینده انسان را خدا به فرشته ها هم یاد داد، چون فرشته یه موجودیست هرچه خدا بهش یاد بدد یاد میگیرد. خدا آینده یه تعدادی از انسانها را در اختیار فرشته ها گذاشت. اینا نگاه کردن دیدن این که همه فساد است و افساد در زمین است و خون ریزی است و توجه میکنید، لذا به خدا اعتراض کرد. این هم یه احتمال، یعنی اعتراض فرشته ها از مطلبی ناشی شد که آینده انسان ها را فهمیدن چه میشه. وقتی فهمیدن آینده انسان ها چه میشه، به خدا اعتراض کردن. خدایا برای چی میخوای اینا را خلق کنی؟ آخه اینا چه خاصیتی دارن؟ چه نتیجه ای دارن غیر اینکه زمین تو رو به فساد بکشن و خون ریزی کنن، اراقه دماغ خون هم دیگر رو بریزن، هم دیگر رو بکشن؟ درست شد؟ خدا چه می فرماید؟ ها و ادامه می دن و نحن نسبح به حمده. خدایا واقعا حالیه است، یعنی اینکه بله خدایا ما این اعتراض رو به تو می کنیم در حالی که ما نسبح به حمدک، خدایا ما فرشته ها تسبیح گوی تو هستیم. خدایا ما که داریم تسبیح می کنیم تو را، تسبیح یعنی تنزیح، سبحان الله که شما میگید تو نمازتون، سبحان الله یعنی خدا چیه؟ منزه است. خدا منزه است از هر چیز بدی که به خدا چه بده؟ نسبت بده. خدا منزه است. میگن به خدا، میگن خدا یا اینا رو میخوای خلقت کنی در حالی که ما، یعنی ما کی؟ ما ملائکه، ما فرشته ها، ما فرشته ها نسبح، خدای ما داریم تو رو تسبیح میگویی، ما داریم تو رو تنزیه میکنی، سبحان الله، درسته؟ تنزیه میکنیم خدا رو، نسبح به حمدک، با حمد تو، نسبح به حمدک، یعنی خدای ما تسبیح میگوییم تو را با حمد، یعنی هم تسبیح میگوییم هم حمد میکنیم تو را، که مثلا میگن اسبح به حمد الله، خدا را تسبیح میگوییم با حمد الهی، خدای ما تو را تسبیح میگوییم، تحمید میگوییم، حمد و ستایش میکنیم تو را. حمدم تفصیلشو دو سال پیش برای شما گفتم، زیل آیه الحمد لله رب العالمین تو سوره هم، خدایا ما تسبیح تو میکنیم، ما تسبیح تو را با حمد تو آغاز میکنیم، هم تسبیح گو هستیم هم حمد تو میگوییم، و نقدس لک، و خدایا ما تو را چه میکنیم؟ تقدیس. تقدیس یعنی چی؟ تقدیس یعنی تطهیر، قدس یعنی چی؟ یعنی جایی که پاکه، پاکیزه است. تقدیس یعنی تطهیر، خدای ما تو رو تطهیر میکنیم. تطهیر یعنی چی؟ اینه که دست پا خدا رو میشوریم مثل یه ظرف که بشوری. و تقدیس یعنی خدایا ما تو را از آنچه که به تو نسبت داده میشد و شایسته تو نیست، خدایا ما تو را تقدیس میکنی. توجه فرمودی؟ خب اینم معنای تقدیس. مسجد و بله بفرمایید، ارض المقدسه، یعنی تو قرآن داریم به بنی اسرائیل که برید در سرزمین مقدس. سرزمین مقدس یعنی سرزمینی که تطهیر شده است، پا پاک شده است. خدایا ما همه تو را چه می کنیم؟ تقدیس می کنیم. خب ملائکت الله میگن چی؟ ذکرشون اینه سبوح قدوس. چی بعدش؟ رب الملائکت. و این سبوح قدوس همینه، سبوحش از تسبیح، قدوسش نقدس لک. سبوح قدوس. خدایا ما تو رو تسبیح میگوییم، حمد میکنیم تو را، ما تو رو تقدیس میکنیم، تسبیحمون رو به حمد تو آغاز میکنیم. خب پس بنابراین شما نگاه کنید این تسبیحات اربعه ای که شما میگید، اینم از اذکار ملائکت الله هست. سبحان الله، درسته؟ بعدش والحمد لله، هم تسبیح درش هست، هم حمد الهی درش هست. ولا اله الا الله، کلمه چی؟ کلمه توحیدم درش هست، تکبیرم درش هست، والله اکبر. خب پس فرشته ها میگن خدایا ما که تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، حمد تو میگذاریم، خدایا ما که ستایش تو میکنیم، خدایا این آدم ها رو میخوای خلق کنی چیکار؟ اینا که فقط خون ریزی میکنن، اینا که فقط فساد میکنن، خب چه کاریست تو اینا رو خلقشون کنی؟ جواب خدا، جواب خدا قال انی، سلام به صلوات گفت قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا گفت فرشته شما یختشو میدونید، یخت دیگه شو نمیدونید. من خدا، این جواب خداست به فرشته ها، فرشته ها من خدا می دانم اون چیزی را که شما نمی دانید. شما اینا که گفتید درسته، یه عده از آدم ها فساد می کنند، یه عده از آدم ها چه می کنند؟ خون ریزند، درست. اما یه چیزایش هم هست که شما نمیدونید، من میدونم اونا را. اون چیزی که خدا میدوند فرشته ها نمیدانستن چیست؟ خدا میگه من میدونم یه چیزایی شما نمیدونید. بگم برات چیست؟ یه صلوات بفرست. آنچه که خدا میداند فرشته ها نمیدونن این است که فرشته ها نمیدونن از نسل این آدم ابوالبشر قرار کیا بیان بیرون، از نسل این آدم ابوالبشر قرار است شخص اول آفرینش پیامبر خاتم محمد مصطفی از نسل او قرار او بیاد بیرون، از نسل آدم قرار امیر المؤمنین مولا الموالی علی ابن ابی طالب بیاد بیرون. از نسل آدم قرار فاطمه زهرا بیاد بیرون، قرار امام حسن و امام حسین بیاد بیرون. اگه آدم نباشد اینام چی؟ اینا هم بیرون نمیان، در عالم خلقت پا نمیگذارن. بنابراین قرار از نسل آدم یه چنین افرادی بیان بیرون. خب وقتی اینا قرار بیان بیرون، خدا تمام اینا را میپذیره. یه مثال برای شما بزنم. شما یه باغچه دارید تو خانه‌تون، این باغچه که تو خانه دارید یه گل توی این باغچه شما اون گل رو میخواهید، اون گل خاص مد نظر شما هست، اما شما اون گل خاص رو که میخواهید تمام باغچه رو برای اون یه تک گل خاصی که دوستش دارید همه باغچه رو چی؟ آبش میدید، درسته؟ بقیه هم به برکت اون یه دونه گل سیراب میشن. توی باغچه شما وقتی شما همه باغچه رو آب دادید چون اون گل خاص رو میخوان آب بخورن، خیلی خوب، بقیه هم لا محاله سیراب میشن. لای این گلای شما یه عده چی هم در میاد؟ علف هرزم در میاد دیگه، چاره ای نیست. اما هدف شما از آبیاری این باغچه و رسیدگی به این باغچه اون گله، اون گل. اما لای این گلا یه سری گل دیگه، یه سری درخت دیگه هم هستن، باز لای اینا یه سری علف هرزم هستن. وقتی که آب باشد و بفرمایید چه باشد، سبزیجات و گل و درخت و گیاه هم باشد، یه موجودات دیگر خود به خود میان دیگه، کرمها، زنبورها، پشه، مگس، بقیه موجودات هم میان. اما هدف شما چیه؟ او یه دونه گل. حالا فهمیدید؟ خلق لکم ما فی الارض، خدا همه چیز آفرید، ما فی الارض را آفرید برای اون یه دونه گلش. یه دونه گل تبدیل میشد به 14 گل. تعجب کردید؟ این 14 گل گل سرسبد چی هست؟ آفرینش هست، گل سرسبد انسان ها. انسان گل سرسبد خلقت است. میرسید؟ خدا وقتی انسان را آفرید گفت چی؟ به خودش فتبارک، به خودش بارک الله، تبارک الله، به خودش گفت عجب چیزی آفریدی، بارک الله. خدا به خودش بارک الله گفت بعد خلقت انسان. گل سرسبد آفرینش انسان است، گل سرسبد انسان ها 14 نور پاکن. تعجب کردید؟ همه چیز آفریده شده برای این 14 نور پاک. خدا به فرشته ها میگه شما خون ریزی هاشو میبینید، شما فساداشو میبینید، من دارم چیشو میبینم؟ این 14 نور پاک رو میبینم. اگه بناس این 14 نور پاک به عالم خلقت ملحق بشن، اینا از نسل این آدم هم که میخوام آفرینشش کنم، از نسل. پس بنابراین باید آدم بیاد، انسانها نسل آدم بیان تا در عمود زمان در طی قرون و اعصار نوبت برسد به خاتم الانبیاء محمد مصطفی. ولذا خدا میگه شما میدونید، یختشو میدونید، بقیهشو نمیدونید. قرار از نسل آدم اینا بیان، من تمام دنیا رو آفریدم برای اینا که اینا بیان. توجه میکنید؟ از این 14 نور مقدس 13 تاشون اومدن همین آدما، 13 رو چیکار کردن؟ کشت. گفتن شماها بی خودی اومد. کی گفته شما بی؟ توجه میکنید؟ همین آدمای دیگه این 13 نور مقدس را کشتن، باقی مون یکی، حجت 12 صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه. خب اون یکی هم اگر میآمد و بین مردم بود و ظاهر بود، اون یکی هم میکشتن دیگه. آخه چند بار امتحان؟ یه بار، دو بار، 13 بار خدا امتحان کرد، اون یکی رو هم میکشت. بنابراین اون رفت در پرده غیبت تا اون وقتی که خدا اراده کند ظهور کند و دنیا رو پر از عدل داد. پس قال، خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون، شما همه شب نمیدونید این انسان ها یه روی دیگری هم دارن. تعجب کردید؟ خب بله، انسان میتواند آقا از حیوانات چه بشه؟ پستر بشه. برای اینکه حیوانات درنده اگه سیر باشن دیگه شکار نمیکنه. گرسنه است شکار میکنه، اگه سیر باشه نه. چند وقت میشه بله یک کلیپ گذاشته بودن به اشتراک، یه سری شیر حمله کرده بودن به یه گاوی، گاوه رو از این گاوهای وحشی تو بیابون، گاو میشهایی که هست، حمله کرده بودن گاوه رو که گرفتن خوابوندن ریختن سرش که بخورن، دیدن گاوه بارداره، آبستنه. گاو باردار رو ولش کرد، ولش تا گاوه بلند شد، گرفتنش رو دورش هم ریختن، تا دیدن آبستنه شکمش جلوز، گاو رو رهاش کردن. شیر درنده. وقت شما آدم هایی دارید که چی؟ که زن باردار رو جنینش رو سقط میکنن باش فوتبال بازی میکنن. تو افغانستان طالبان اون سالهایی که افغانستان رو گرفتن، زنهای شیعه هر کدام باردار بودن جنین رو سقط میکردن، میزدن اینقدر زن بیچاره رو تا جنینش بیفته. جنینش که میافتاد مثل یه توپ فوتبال با جنین فوتبال بازی میکرد. او حیوان درنده، این آدم. او حیوان درنده شرف به این دارد دیگه، نداره؟ باز یه فیلم دیگه فرستاده بودن، بله بفرمایید. حیوانی رو ندانسته بودن شکار کرده بودن، بعد دیده بودن این حیوان بچه داره، میمونی بود، شکارش کردن، بعد دیدن حیوان بچه داره، بچه میمون آمده بود پیشش. ببرها بچه میمون رو بزرگ کردن، میمونی که مادرش رو خورده بود، نمیگذاشتن کسی این کوچیکه دیگه، بچه میمون هر عقاب هم میتونه بگیردش، هر حیوانی میتونه شکارش کنه وقتی که مادرش نیستن. اینا نفهمیده بودن مادره رو شکار کرده بودن، خورده بودن. بعد دیگه این ببرا از این بچه میمون پرستاری میکردن کسی اذیتش نکنه. حیوان هم هستن اما آدم ها چکار میکنن؟ آدم ها انسان ها رو که میکشن، بچه های انسان ها رو هم میکشن، درسته؟ تو همین بحرین، همینایی که اسم خودشون رو مسلمان میگذارن، سعودی ها میگن ما مسلمانیم، پیرو و پیغمبریم، چقدر بچه تو بحرین ها کشتن؟ حیوان درنده این کارا رو نمیکنه که بعضی انسان ها میکنه، درسته؟ خیلی. این یه روی انسان، یه روی انسان از درندگان و حیوانات وحشی پست‌تر میشه. اما انسان یه روی دیگه چی؟ داره، یه روی دیگه داره. با اون روی دیگرش انسان میتواند از فرشته ها چه بشه؟ برتر بشه. انسان از فرشته برتر بشه. کجا؟ بگم برات چند. اون شبی که وصی پیامبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در لیلت المبی جای پیغمبر خوابید، خدا به این ایثار و گذشت بر فرشته ها چه کرد؟ مباهات کرد. خدا جبرئیل رو روایت داره، هم شیعه نقل کرده هم سنی ها، تو کتاب های اهل سنت هم هست که خدا اون شب صدا زد جبرئیل را و میکائیل رو، بیاید دوتایتون بیان بینم. آمده خدا گفت من شما دوتا رو برادر هم قرار میدهم، جبرئیل و میکائیل، یکی از شما عمرش از دیگری بلندتر قرار میدهم. خب حالا کدام یکی از شما حاضر عمر کوتاه رو خودش برداره عمر بلند رو بدد به کی؟ به اون یکی، به رب، به برادرش. هم جبرئیل هم میکائیل دوتایشون گفتن خدایا با اون عمر بلنده رو میخوای، جفتشون. خدا گفت خب پس حالا بیان بریم روی زمین ببینید که من محمد و علی را برادر قرار دادم برای هم. الان جان محمد در خطر است صلی الله علیه و آله و سلم، میخواد برد تو رخت خواب او که خوابیده است؟ علی. تو رخت خوابش خوابیده است که جان محمد را نجات بدهد. شما دوتا حاضر نیستید، اما ببینید علی داره جانش رو فدای برادرش میکنه. حالا که اینجوره شما دوتا برید رو زمین، یکی دون بالا سر علی بشیند، یکی دون پایین پای علی بشیند، مواظب علی باشید که اذیت و آزاری به علی ابن ابی طالب نرسد. اینم یه روی انسانه، اینم یه روی انسانه دیگه. توجه میکنید؟ شما اونو میبینید، اینم ببینید. این از فرشته ها برتر میشه. فرشته ها حاضر نشده. خدا گفت اونم چه فرشته هایی؟ نه از این بچه فرشته ها، یعنی فرشته های درجه پایین. آخه فرشته ها مراتب دارن، درجات دارن. جبرئیل، میکائیل، اینا چه هستن؟ اینا درجه داران اول فرشتگان، چهار تا، جبرئیل و میکائیل و بگی عزرائیل و اسرافیل، این چهار تا رتبه اول. اینا تو فرشته ها، بله به قول شما ارتش بود فرشته ها هستن، از همه درجه شون بالاتره. خیلی خوب، اینا حاضر نشدن ایثار کنن هر کدام، لذا خدا مباهات کرد به امیر المومنین علی ابن ابی طالب. توجه میکنید؟ خب حالا فقط اینجاست مباهات خدا؟ نه، خیلی جا خدا مباهات میکنه. بگم بازم برام بگم، یکی از جاهایی که خدا به فرشته ها مباهات میکنه جوانیست با اوج قدرت چی؟ جنسی و شهوت خودش و چشم بر حرام ببندن. خدا به فرشته ها مباهات میکنه، میگه نگاه کنید این در اوج قدرت است، توجه میکنید، اما به خاطر رضایت من خدا چشم بر حرام بست، به نامحرم نگاه نکرد، روشو کرد اونور. خیلی خوب، اینم خدا مباهات میکنه. بازم بگم چیا رو خدا مباهات میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که خدا مباهات میکند به فرشته ها این است که خدا عزیزی را به کسی بدهد، بعد فرزند اون شخص عزیز دلش رو ازش بگیرد. و وقتی که عزیز دلش رو گرفت، او تنها چیزی که بگوید چه باشد؟ حمد خدا. بگد خدایا الحمد لله رب العالمین. وقتی بگه الحمد لله رب، خدا میگه فرشتا ببینید عزیزش گرفتم، پاره تنش گرفتم، یک کلمه به من اعتراض ندارد. میگه خدایا خودت دادی، خودت گرفتی، من راضی به رضای تو هستم، الحمد لله رب العالمین. خدا مباهات میکند به فرشته ها. حواستون هست؟ خب حالا که به اینجا رسیدی بیام دیگه تو صحرای کربلا. نام وهب را آوردن. وهب کی بود؟ یه مسیحی. یه مسیحی تو قاضریه زندگی میکرد با مادرش. بعد با مادرش زندگی میکرد و همسرش تازه دامادان بود. آقا آمدن رسیدن به شهر اینا، منطقه‌ای که اینا بودن. مادر این تو چادرش بود، مادره رفت استقبال امام حسین. بعد اینا یه بز مردنی داشتن، بز مادهی بود، لاغر شده بود، شیر و هیچی هم نداشت. آقا آمدن سراغ پسرشون گرفتن، گم آقا پسرم رفته کار نیستش. آقا اون بز را یه اشاره کردن، بز لاغر مردنی چاق و چنده و پستانهای بز پر شیر شد و رفتن. وهب آمد گفت کی اینجا بود؟ گفت نمیدونم، یه آقای آمد سراغ تو رو گرفت. بعد رفتنش این بز ما اصلا ورقش برگشت، شیر نداشت. این بز لاغری مردنی بود، یک بز چاق و چله و پستانها پر شیر. و گفت این آقا که اینجا بوده یا مسیح بوده است، چون اینا مسیحی بودن، یا باید ببینم کیست. افتاد تو مسیح، آقا رو پیدا کرد. وقتی حسن چشمش رو سر افتاد تمام شد. اونجا اسلام آورد به دست مبارک حسین. رفت زنشو تازه عروسشو با مادرشم ورداش همراه خودش آورد، اومد تو خیمه های حسین. جوان مسیحی شد جوان حسینی. بعد اسلامشم 17 روز زنده بود. یعنی این قصه 17 روز قبل از عاشوراست. روز 17 اسلامش روز عاشورا. روز عاشورا میخواست بیاد میدان، زنش میگفت کجا؟ من نوعروز، زن جوان، منو کجا میذاری بری؟ منو به دست که میسپاری؟ کجا میخوای بری؟ مادرش اونور نشسته بود. مادرش میگفت وهب پاشو برو از حسین دفاع کن، باید بری از حسین دفاع کن. زنش میگفت نرا، مادرش میگفت برو. گفت اگه نری شیرم و حلالت نمی کنم. آمد که به خدمت ابا عبدالله اجازه میدان گرفت. وقتی دیگه عازم بود زنه گفت پس وایسا، حالا که میخوای بری دو تا مطلب، بریم جلوی حسین بهت دیگه. آوردش خدمت ابا عبدالله، گفت آقا من زن وهبم، تو این چند روز ما با هم زن و شوهر بوده ایم، به حسین بگو اعلام کن اگه فرزندی آمد فردا کسی به من تهمت نزند، این بچه بچه توست. گفت بله. گفت بله درست میگه. گفت خیلی دوم میخوای من رها کنی؟ پس باید روز قیامت شفاعت مرا بکن. جلوی حسین تعهد بده روز قیامت شفاعت منو میکنی؟ ما که تو دنیا با هم نبودیم، اقلا اون طرف در بهشت با هم باشه. جلو حسین قول رو بده پومن بگذارم بریم. قول داد به همسرش این را عازم میدان شد. جنگی کرد، قضایایی دارد، تا آخر این جوان رو گرفتن کشتن. سپاه عمر سعد مادرش رو میدیدن. مادر دیگه، مادر که تاب نمیارن، مادر دم خیمه ایستاده دارن جنگ بچهش رو میبینن. دید بچه زمین زدن نشد. وقتی دیدن مادرش دارد نگاه میکنه، عمر سعدیا سر اصحاب امام حسین رو بعد پایان جنگ میبریدن، اما سر اینا وقتی دیدن مادرش داره نگاه میکنه سرش رو قطع کردن، پرتاب کردن به سمت مادرش. حالا حساب کنید یه مادر یه جوان رو بزرگ کرده، داماد کرده، حالا جوان تازه دامادش سرش رو بندازن جلوش، چه بکنن؟ این سر افتاد رو زمین، غلط خورد، آمد جلو پای مادر. مادر سر رو برداشت، خاک ها رو از رو سر بچهش، صورت بچهش پس کرد، وهب رو بوسید سرش را، موهای وهب رو گرفت، سر رو پرتاب کرد به طرف سپاه عمر سعد. در مقاتل داره سر و وهب خورد به شقیقه یکی از کی؟ از سپاه عمر سعد و او رو کش. یعنی سر رو که پرتاب کرد، سر خورد به شقیقه یکی از سپاهیان عمر سعد و او رو کش و سر بر روی زمین افتاد. و این وهب تازه جوان مسیحی که مسلمان شد و در خدمت حسین. خب این روشن ببینیم. حالا که بهت گفتم مادر ایستاده بود تماشا میکرد، حالا که این رو برات گفتم، خب پس شما ببینید تو گوده قتلگاه که ابا عبدالله حسین قرار میگیره، آیا مادر حسین چه حالی دارد وقتی که حسین را در گوده قتلگاه
السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابن رسول الله. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. صبحی از دوام و خواهر ایزنم و